آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم برای همه مسلمین جهان به ویژه هموطنان عزیز.
زنده باشین، ما هم خدمتتون سال نو رو تبریک عرض میکنیم و آرزوی بهترین ها و قبولی طاعات و عباداتتون رو داریم. و اجازه بدید که من سوالم رو با همون شعار سال 1403 جهش تولید با مشارکت مردم خدمتون عرض بکنم. فکر میکنید چه اختزاعاتی داره این جهش تولید؟ چگونه باید آسیب شناسی بشه و این مشارکت مردمی در واقع چه کم و کیفی داره و چگونه تعریف میشه؟
بله، خدمت شما عرض بکنم که همونجوری که شما هم فرمودید و به خوبی مقام معظم رهبری شعار سال جدید رو جهش تولید و مشارکت مردم عنوان کردن، باید متوجه بشیم که این نامگذاری اهمیت تولید در پیشرفت کشور رو برای ما نشون میده. خب هر ساله مقام معظم رهبری نامگذاری های حکیمانه ای رو دارن که امسال هم همین نامگذاری باعث شده که در عرصه تولید بار سنگینی رو بر دوش تولید کننده ها قرار داده بشه. خب دولت باید از دخالت در تولید و رقابت با بخش خصوصی خودش رو کنار بکشه و باید دست دراز بکنه به سمت تولید کننده و تامین کننده‌ای که از جنس مردم باشه و سود و زیان برای اون اهمیت و خب واقعیه که اگر بخش خصوصی وارد تولید بشه نسبت به بخش دولتی براش سود و زیان بیشتر براش اهمیت داره. حفظ منافع مادی تاجر و تولید کننده باعث میشه که اون تجارت موفقیت آمیز و رو به جلو باشه. در غیر این صورت سرنوشت کارخونه های مثل ارز و آزمایش رو شما برید ببینید.
بله.
نشون میده که وقتی بخش خصوصی انگیزه درآمدزایی و رقابت رو از دست بده، دولت یا تولید رو در دست بگیره و مدیر دولتی هم انگیزه ای نداره، چون حقوقش رو داره از خزانه دولت میگیره.
بله.
و ریسک نمی کنه. چرا ریسک نمی کنه؟ به خاطر اینکه ارگانهای نظارتی فردا میان دست میذارن و اون مدیر رو به هر حال به خاطر اون ریسک هایی که مدیر انجام داده که رشد تولیدش بره بالا، گرازانگیرش رو با سازمان بازرسی و حالا نهادهای نظارتی میکنه. پس در واقع بهترین کار در مدیریت دولتی این هستش که ریسک نکنه، بشینه حقوقش رو بگیره. ولی در بخش خصوصی اینجوری نیستش. یه مدیر بخش دولتی اگر بخواد ارگان زیرفت خود رو خیلی پرورش بده و بیاد به رشد اون کارش توجه بکنه، میگن داره پول ریزی میکنه، داره خرشای اضافی میکنه. زیرساختهای شرایطی رقابت رو باید ایجاد بکنیم. چند وقت بعد نهادهای نظارتی میان به اون مدیر دولتی میگن که آقا تو پول پاشی کردی. این باعث میشه که جلوی خیلی از کارها گرفته بشه. مدیر دولتی رو نباید دخیل بکنیم واقعیت در کار تولید. باید بیشتر نظارت دورادور نسبت به کار تولید بخش خصوصی داشته باشن تا بتونیم انشالله این شعار رو بتونیم به نحو شایسته پیاده سازی بکنیم. خب میدونید در کشوری هستیم که متاسفانه بخش خصوصی ما دارن خیلی زیر بار فشارها له میشن. ما انشالله امسال من فکر میکنم که زیرساخت ها باید آماده بشه. مجلس جدید انشالله با حول قوه الهی نماینده های خوبی همیشه بودن، این سری هم انشالله بتونن دست تولید رو بگیرن و سرمایه گذارهای خوبی رو ما بتونیم وارد بکنیم که نسبت به گذشته چابکتر و به نفع مملکت قدم بردارن.
بله، بسیار هم از شما ممنونم. آقای شریفی اشاره بسیار خوبی هم کردید و در رابطه با این در کارخانه ها و شرکت های دولتی که حالا میان و کار در واقع بخش خصوصی رو انجام میدن، یک موضوعی هم همیشه مطرح میشه که خیلی از این اماکن، از این بنگاه ها تبدیل میشن به حیات خلوتی برای برخی از این مدیران و اتفاقاتی که میفته نه از جنس در واقع تولید و رشد اقتصادی بلکه از جنس حالا رانت ها و مفاسد و اینجور موضوعات هست.
بله متاسفانه ما الان کم هم از این شرکت ها نداریم و شاهد این هستیم که بعضی از دستگاه های دولتی و به ویژه بعضی از بانک ها اون رسالت اصلی خودشون خارج شدن و دارن به بنگاهداری میپردازن که حالا این واقعا یک مبحث مفصلی هستش. انشالله دولت و مجلس سازمان بازرسی به این مبحث بسیار مهم ورود پیدا بکنن تا انشالله معضل تولید کننده ها که واقعا تولید کننده بسیار خوبی هم در کشور داریم انشالله معضلشون حل بشه.
بله انشالله این اتفاق بیفته. ممنونم از شما و امیدوارم که باز هم در برنامه های رادیو گفتگو در خدمت شما باشیم.
خواهش میکنم. سلامت باشید.
خدا خب بعد از صحبت با آقای امین شریفی اقتصاددان میخواییم گفتگومون رو با آقای دکتر حامد بخشی استاد دانشگاه روانشناس و کارشناس در حوزه سبک زندگی ادامه بدیم و ادامه مباحث روزهای گذشته شون و ببینیم امروز چه بحثایی رو آماده کردن. آقای دکتر بخشی خدمتون عرض سلام و ادب دارم.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. آرزوی توفیق روزافزون و خوشی شادکامی در خدمتتون هستم.
زنده باشین. ما در خدمتتون هستیم و بحثایی که داشتین رو بفرمایید لطفاً ادامهش رو هر آنچه که لازم
هست. خواهش می‌کنم. از سلام و عرض ادب مجدد خدمت همه شنوندگان عزیز. ما بحثی رو که شروع کردیم راجع به بحث سبک زندگی و روابط بین زوجین و مسائلی که زن و شوهرها باید نسبت به همدیگه رعایت داشته باشن انجام بدن و تا بتونیم اثرات مطلوب اون رو در خانواده و بالاخص آرامش روانی خودشون در درجه اول و اگر فرزند دارن فرزندانشون و همچنین خانواده های هر طرف شاهد بشیم. در جلسه قبلی موضوع بحث قدردانی و احترام و ارزش گذاری به همسر رو مطرح کردیم که وظیفه آقا چیه، وظیفه خانم در واقع تو این شرایط چی میتونه باشه. امروز هم بحث در واقع نحوه احترام و ابراز محبت به همسر که یک مسئله بسیار بسیار مهم و کلیدی هست و معمولا از طرف بسیاری از زوجین حالا چه آقایون باشه چه خانم ها معمولا مورد غفلت واقع میشه یا با ضعف خیلی زیادی همراهه یا معمولا مثلا در شرایط خاصی نمیدونن چه کار باید انجام بدن، چه جوری باید ابراز بکنن. خیلی وقتا مثلا از مراجعینمون که میان صحبت میکنیم آقا شما چرا مثلا به همسرتون محبت میکنید، میگه من اتفاقا محبت دارم اما نمیدونم چرا مثلا مورد پذیرش همسرم نیست، چرا همسرم درک نمی کنه، چرا مورد توجهش نیست، چرا راضی نیست اصلا از این موضوع. خب اینا علل خاصی داره، از جمله مهمترین اونها اینه که یا ما راه ابراز رو بلد نیستیم و یا اگر بلدیم به قول معروف اون حرفی نیست که از دل بیاد و به دل بشینه، یعنی طرف مقابل احساس میکنه که انگار یه رفع تکلیف یه انجام وظیفه روزمره یه که مثلا مثل خوردن و نوشیدن و آشامیدن این کارم باید قاعدتا انجام بده و اگه انجام نده مثلا اتفاق خاصی هم نمیفته. وقتی این شرایط باشه و به روزمرگی تبدیل بشه طبیعتا اون احساس خاص انجام نمیشه. خب حالا چه کار باید بکنیم؟ اولین و مهمترین در واقع پیش شرطی که ابراز محبت و جلب توجه نسبت به همسر باید در اون خانواده مطرح بشه موضوع توجه و محبت به قید شرطه. خیلی وقتا مثلا زوجین برای همدیگه پیش شرط میذارن، مثلا اگر میخوای فرض بگیری من باز خوب باشم یا باید محبت کنم باید مثلا فلان کار برای من انجام بده. این پیش شرط گذاشتن ها آسیب خیلی جدی رو به اصل رابطه و جریان و فرایند زندگی زناشویی میزنه. مسئله دوم که خیلی بحث مهمیه، ما زمان و کافی رو خیلی وقتا برای همسرمون برای زوجمون درون خانواده و در ارتباط و تعاملاتی که با هم داریم نمیذاریم. یعنی طرف مثلا آقا یا خانومی رابطه رو میگیره محبت هم میکنه پیش شرط هم نمیذاره اما اون زمانی که مورد نیاز هست برای خانواده رو در اختیارشون قرار نمیده. بالاخره برای آقایون، حالا مثلا ما شرایط اقتصادیمون یه خورده بالاخره سخت هست، تامین معاش خیلی به سختی معمولا حالا در بسیاری از اقشار انجام میشه. خب اینجا یکی از دلایلی که آقایون معمولا میارن اینه که خب مثلا من تامین وظایف معیشت خانواده رو دارم و بیشتر از این نمیتونم وقت بذارم. خب این که آسیبه، آسیبش هم کجا خودش نشون میده؟ دقیقا جایی که اون وقتی رو که باید برای خانواده بذاره اون وقت رو از خانواده میگیره، برای محیط کار میذاره که البته حق هم داره، درست هم هست، اما خب این رافع نیازهای خانواده نیست و اینجا خانواده آسیب میبینه.
بله.
مسئله بعدی بحث اینه که ما خیلی وقتا شعار رو میدیم بهش عمل نمی کنیم. این که مثلا در همه امور زندگی با همسرمون مشورت بکنیم، نظر بخوایم ازش در مورد تصمیم های مهم، از خرد کلان تا در حال به قول معروف از تصمیم های خیلی مهم یا تصمیم های حتی روزمره، آیاش مشورتی انجام میشه توی خانواده؟ آیا نظر همسر میاد یا نه؟ فقط در حد این که کار انجام بدیم و برش بیم بگیم خب مثلا عزیزم این کار انجام دادیم. این مسائل آسیبزاره، یعنی اون اصل مشورت با اون شعاری که ما میدیم در واقع انجام میشه. یکی از موضوعات بسیار بسیار مهمی که در خانواده ها کاملا ازش غافل هستیم، به اصطلاح میگن مثلا با توی جلسات زوج درمانی که برای زوجین داریم یا کارگاهایی که برای مثلا پیش از ازدواج حتی یک دو سال اول ازدواج برای زوجین میذاریم، میگیم که مثلا کلید قلب خانم ها چیه؟ دو سه تا کلمه خیلی ویژه است. این دو سه تا کلمه ظاهرش بسیار بسیار ساده است، اما در بطن و عمقش که وارد میشیم یک مفهوم بسیار عمیق و دریایی از معانی رو داره. میگیم کلید قلبی خانم توجه، محبت و مهمتر از این دوتا مراقبته. این کلمه مراقبت، مفهوم مراقبت، یک مفهوم کلیدی و به جرأت میتونم بگم تقریبا گم شده در اکثریت خانواده ایرانیه. یعنی خیلی از مثلا آقایون نسبت به همسرشون توجه دارن، محبت هم بهش میکنن، اما مراقبت رو بلد نیستن انجام بدن. این مراقبت یعنی چی؟ مفاهیم زیادی داره. یکی شاید یه وقتایی با غیرت نابجا اشتباه میگیرن، با تعصب نابجا اشتباه میگیرن. نه، اینا نیست. مسئله اصلی اینه که ما به همسرمون، به زیبایی‌هاش، به جذابیتش، به جزئیات در واقع جذاب زندگی که ایشون برای ما خلق میکنه و میسازه توجه بکنیم، به خودش توجه بکنیم. محبتمون رو به طریق قلبی، به طریق رفتاری، به طریق کلامی و زبانی نسبت بهش نشون بدیم و بالاتر از این دوتا ازش مراقبت بکنیم. مراقبت کردن از همسر درون زندگی بسیار بسیار بحث مهمیه و کلید اصلی بسیاری از مشکلات و در واقع مسائل زندگی هست. یه وقتایی مثلا زوجین که میان صحبت میکنن، آقا میگه آقا من همه ظرفیت 100% ظرفیتم رو برای همسرم میذارم، اما نمیدونم چرا همسرم همچنان ناراضیه. واقعا هم وارد میشیم بینیم آره این 100% ظرفیت خودش رو میذاره، اما چرا خانم ناراضیه؟ چون 100% آقا اندازه مثلا شاید 50% ایدئال خانم هم نیست. اینجا یا ما باید بریم دقیقه خانم رو بگیریم، خانم طبقات رو بیار پایین، یا باید بریم سراغ آقا، آقا مراقبت دست همسرت رو بالاتر ببر، ظرفیت خودت رو در این شرایط اجتماعی افزایش بده. بسیاری از مشکلات و آسیب هایی که گریبانگیر خانم های متأهل در جامعه ما میشه به خاطر همین موضوع.
بله.
که آقایون ظرفیت خودشون رو محدود میکنن، مراقبت خودشون رو محدود میکنن و این در واقع به کیان خانواده آسیب میزنه. مسئله بسیار مهم بعدی که بازم جز موارد بسیار مهم و با اهمیتی هست که معمولا هم حالا بعد از اینکه یه دو سالی از زندگی زناشویی گذشت به حاشیه میره، مسئله رابطه فیزیکی و در واقع زناشویی زوجین هست که این رو هم معمولا ازش غفلت میکنن، یا حالا با اون کیفیت و تناسبی که بالاخره هر دو زوج، چه خانم و چه آقا، نیاز رو داشت دارن ازش غفلت میشه. که این هم پیشنهاد میکنیم، همیشه پیشنهادمون بوده اگر مسئله مشکلی هست با اون یک در واقع درمانگر متخصص اون حوزه مشورت بکنید، با یه مشاور صحبت کنید، مشکل رو حل بکنید و سعی بکنید کیفیت در رابطه با همسرتون رو همیشه ارتقا بدید، همیشه به سمت خوب بودن پیش برید، همیشه به سمت عالی پیش برید. اگر تو این روابط خبر نکرده سردی یا کمبود اتفاق بیفته، اثرات سوش دیه دودش اصلا هم تو چشم خانواده میره.
بله.
مسئله بعدی که بحث همدلی بین زوجین رو هم ارتقا میده، مهارت گوش دادنه. ما یه وقتایی میشنویم، یعنی الان مثلا دو نفر کنار ما هستن دارن صحبت میکنن، ما صداشون رو میشنویم، ولی اینکه ارتباط دلی و عاطفی با اون شنیدن، با اون صدایی که میشنویم برقرار نمیکنیم. مفاهیم آشنایی رو برای ما میگن، برای ما شاید جذاب هم باشه، اما با جان و دل گوش نمیدیم که بخوایم عکس عملشون بدیم، انعکاس رفتارمون داشته باشیم، باشون همدلی میکنیم، باشون همدردی بکنیم. در بحث زوجین و زناشویی هم دقیقا همین موضوعه. خیلی وقتا مثلا خانم داره برای آقا صحبت میکنه یا بلعکس، آقا یا خانم میشنوه اما گوش نمیده که ببینه چی میگه طرف مقابلش، حالا چه رفلکس عکس العمل مناسب نسبت به اون شنیدن باید بده، نسبت به اون گوش دادن بده، باش همدلی بکنه، الان نیاز به همدردی داره، نیاز به همراهی داره، نیاز به در واقع یک تکانش رفتاری داره. اینها وقتی انجام نمیشه، اون وقت طرف مقابل هم زده میشه، میگه من مثلا فرض بگی با تلویزیون نیست فرق برای تو نمیشه، اونقدی که حواست به گوشی یا تلویزیون هست به من نیست، چرا حرفای منو نمیشنوی؟ چرا مثلا خیلی وقت دیدین خانوما اعتراض میکنن میگن که چرا مثلا تو اصلا با من توجه نمیکنی یا حواست به من نیست یا اصلا تو میشنوی من چی میگم بهت؟ اینها همه ناجر اعتراضیه که در واقع خانم به رویه همسرش نسبت به در واقع همصحبتی و همدلی و همراهی و همسری به معنای واقعی در واقع انجام نمیده. از راهبردهای دیگه که بازم خیلی اهمیت دارن، بحث اینه که ما همسران خودمون رو، زوجین خودمون رو در خانواده و در شرایط زندگی در اولویت قرار بدیم. اولویت یک برای بسیار از ماها که جامعه فعلی کارمونه، شرایط مثلا خانوادگیمون هست، حتی گاهی فرزندان اولویت پیدا میکنن نسبت به همسر و خوب این یک وضعی اشتباهیه. باید همسر همیشه خدا در همه شرایط اولویت اصلی باشه. موارد بعدی بنابر درجه اهمیتشون توی اولویت های بعدی قرار بگیرن. فرزند خیلی عزیزه اما در اولویت بعدی خواهر، برادر، پدر، مادر، کار، دوستان، اقوام، مشتاقان، یعنی اینا همه در اولویت بعدی به ترتیب اهمیتشون. مسئله بعدی هم که باز یکی از موردهایی که بسیار مورد شکایت و گلگی بسیار از زوجین قرار میگیره، یعنی که آقا ما حریم خصوصی نداریم. آقای سوال و چالش اینجا مطرح میشه، مگه ما نمیگیم همیشه زوجین باید همراه، همراز و همدل هم باشن؟ خب اینجا در تعارض پیدا میکنه با یک مسئله مثل حریم خصوصی. آیا حریم خصوصی هم باید باشه؟ طبیعیه که باید باشه، بله، اما این حریم خصوصی نباید اینقدر وسعت داشته باشه که کل زندگی رو در بر بگیره، یعنی هیچ حرفی نباشه، هیچ مسئله‌ای نباشه، تا یک موضوع میخواد مطرح بشه بیشتر از این وارد نشه، اینجا حریم خصوصی منه. نه، یک چیزهای قاعدتاً برای هر مرد و برای هر زنی درون خانواده حریم خصوصی محسوب میشه. شاید 10% از کل زندگی زناشویی، 5% از کل زندگی زناشویی تبدیل میشه به حریم خصوصی، اما این معنی نیست که 95% بعدی رو هم ما جز این حریم ببریم. نه، اون مال زندگی زناشویی، اونو باید در اون فرایند رعایت بشه، در اون فرایند تلاش بشه براش. اون 5% 10% رو سعی بکنیم بهش احترام بذاریم. این احترام در نهایت به خود ما و خانواده ما برمیگرده و کمک میکنه که در واقع بتونیم بسیاری از مشکلات و مسائل رو مدیریت کنیم. یکی از راهکارهایی که میشه این مسئله رو مدیریت کرد اینه که زوجین با هم رفیق نیستن، دوست نیستن، سعی میکنن همیشه اون فرایند بروکراتیک زناشویی رو حفظ بکنن، یعنی این همیشه مرد، اون همیشه زن، همیشه هرچی این میگه یا طرفین هم هر کدومشون نسبت به هم دیگه میگن طرف مقابل باید گوش بده. اما اما اگر با هم دوست باشن بسیار از مشکلات و مسائل رو بیان با هم مطرح بکنن. عزیزم من این مشکل برام پیدا شد، محل کارم یه همچین شرایطی ایجاد شد، برام مثلا خانواده یه همچین حرفی رو زدن، الان این مشکل رو دارم، الان این مسئله رو دارم، الان به این موفقیت دست پیدا کردم. وقتی اینها رو با هم مطرح بکنن، یعنی انگار شبیه جدایی از اون رابطه و تعامل عاطفی زناش بگی، انگار با هم دیگه دوستن، با هم رفیقن، یعنی تو خیلی شرایط میتونن خیلی راحت همراز هم باشن. اون حریم شخصی هم اگر خود افراد اجازه بدن میتونن به عنوان رفیق وارد حریم همدیگه بشن. و بسیاری از در واقع لحظات شادی که در زندگی ما پیش میاد، اگر همراه با خانواده باشه، همراه با زوج، همسر و رفیق راهمون باشه، طبیعتاً اون شادی مضاعف میشه. اگر غم داشته باشیم، با حمایت و پشتوانی و همدلی همون همسر به حداقل خودش میرسه. امیدوارم بحث امروز مفید و فایده بوده باشه. انشالله در روزهای بعدی سعی میکنیم موضوعات زوجین که الان چالش ها در خانواده هست رو به تفصیل مطرح کنیم.
بله، بسیار هم خوشحال میشیم. در برنامه های آتی تا روز 13 نوروز هم باز مباحث شما رو استفاده بکنیم و به نکات که هر روز برای ما اشاره میکنید هم بیشتر فکر بکنیم و در رابطه باهاش کمی کنکاش کنیم. ممنونم از شما آقای دکتر بخشی. زنده باشین. خداحافظ شما. بله، گفتگو کردیم با آقای دکتر حامد بخشی، روانشناس، استاد دانشگاه و کارشناس در حوزه سبک زندگی، و چقدر نکات خوبی رو اشاره کردن. امیدوارم که برای شما مخاطبان عزیز رادیو گفتگو هم مورد استفاده قرار گرفته باشه. شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 در رابطه با این بخش و دیگر بخشهایی که هر روز از این مجله رادیویی خدمتتون تقدیم میشه، نقطه نظراتتون رو اعلام بکنید و ما خوشحال میشیم که شنونده و خواننده نظرات شما هم باشیم. ما در برنامه پا به پای بهار هر روز یکی از بخش‌هایی که سعی کردیم دنبال بکنیم و در اون هیچ تأخیری نداشته باشیم و هیچ روزی اون رو کنار نگذاریم، بحث ترافیکی هستش. اینکه در سفرهای نوروزی الان چه خبر هستش، مردم در جاده‌ها، در معابر چه میزان تردد کردن، آمارهایی که در این خصوص اعلام شده و در کنارش آمارهای ناراحت کننده و متأثر کننده تصادفات و باز هم متأسفانه تلفات جاده‌ای رو هم از مقامات مسئول بپرسیم. و امیدواریم با شنیدن این بخش‌ها در ایام باقی مونده نوروز، اگر شنونده ما هستید و در سفر به سر میبرید، کمی با رعایت بیشتر قوانین و توصیه‌های پلیس سفرهای راحت و ایمنی رو دنبال کنید.
امروز به همراه پلیس شرق استان تهران، البته کنترل نامحسوس، به سطح خیابون‌ها و بزرگراه‌ها رفتیم تا وضعیت رانندگی‌ها رو مورد بررسی قرار بدیم. اگر ایمن رانندگی کنیم، خطری ما رو تهدید نمی‌کنه. اما اگر قرار باشه با حرکات مارپیچ، سرعت زیاد تهدید کنیم دیگران رو، خب به طبع خودمون هم دچار خسارت می‌شیم.
محور حراس هستیم. قبل از رودهن سرعت مجاز با تابلوها 50 کیلومتر هستش که الان این راننده 206 با سرعت 80 کیلومتر و رعایت بین خطوط هم نمی کنه و بدون دادن علامت و چراغ راهنما داره تغییر مسیر زدن راهنما مدام در حال تغییر مسیر هستش و رعایت بین خطوط هم اصلا نمی کنه. بایستی شما رعایت بین خطوط، زدن راهنما، فاصله طولی رو رعایت بکنید و سرعت مجاز مسیر 50 کیلومتر شما به 100 تا هم رسیدید. کارت ماشین رو کنم محبت بفرمایید. یه لحظه من
این که میگه جا گذاشتم احتمال داره اصلا خود رو برای خودشون نباشه.
حالا استعلامشو میگیریم. اعمال قانون هایی که برای راننده متخلف در نظر میگیریم، حرکات مارپیچ، عدم رعایت فاصله. سواری هیوندا هستش که الان با توجه به اینکه خط ممتد هستش، ارتکاب تخلف سبقت غیر مجاز رو داشت. با توجه به اینکه هم خط ممتد هستش و هم پیچ و بسیار خطرناک هستش، مسیر شمال به جنوب اون به سمت تهران یک خط هستش و مسیر جنوب به شمال به خاطر اینکه شیب داره دو خط هستش. سواری هیوندا هستش که از پیست آبلی تا امامزاده حمزه حدوداً یه 3-4 کیلومتری که ما دنبالش بودیم دو بار سبقت غیر مجاز مرتکب شدن و یه بارم که خواستن به سبقت غیر مجاز برن ماشین از روبروشون اومدن که نتونستن سبقتشون رو بگیرن. 3,300,000 هم تخلف داریم.
ماشین خلیلی بود تخلف شد از قبل باشه نگرفت.
ماین فندی ماشین که معبد بفرمین
ما تازه خریدیم این ماشین.
کارت ماشینتون هست؟
بعد این اینقدر خلاف کردی؟
دست این ور اون ور میدم بچه‌ها میبرن خلاف.
قبلا 9 نمره منفی هم داشتی، الانم بهت نمره منفی تعلق میگیره، الانم 10 نمره منفی به تعلق میگیره، میشه 19 نمره منفی. راننده عزیزمون که مرتکب سرعت غیر مجاز شده و حرکات مارپیچ انجام داده، ارتکاب دو تخلف حادثه ساز همزمان، هم وسیله‌اش توقیف میشه و هم مبلغ 4,200,000 ریال اعمال قانون شده.
بله، شنیدیم گزارشی که آماده شده بود. تشکر میکنیم از همکارانمون که این گزارش رو برای پخش در برنامه پا به پای بهار آماده کردن و قرار هست با جناب سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راهور فراجا صحبت بکنیم. جناب سرهنگ خدمتون عرض سلام و عصر بخیر دارم، سال نو رو خدمتون تبریک عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم، تبریک مجدد سال نو خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز در خدمتون.
زنده باشین. برامون بفرمایید از وضعیت تردد در جاده ها و آمارهایی که در این خصوص منتشر شده.
خب امروز شاهد ترافیک پرحجمی در اکثر محورهای مواصلاتی استانهای سراسر کشور، مخصوصا محورهای منتهی به استانهای زیارتی و سیاحتی، استانهای شمالی کشور به ویژه شاهد ترافیک سنگین هستیم. خب به همین خاطر در محورهای شمالی محدودیت‌هایی هم امروز اجرا شده. از ساعت 16 تردد کلیه وسایل نقلیه در محور چالوس و آزادراه تهران شمال جنوب به شمال مسیر یک طرفه شده جهت تخلیه بار ترافیکی. محور حراز هم بسیار پرحجم است، در بعضی مقاطع به صورت مقطعی ترافیک سنگین است، به همین خاطر به صورت مقطعی جایی که ترافیک سنگین است محدودیت یک طرفه شدن شمال به جنوب اجرا خواهد شد. خب از اول تر نوروز تا امروز صبح متاسفانه 549 نفر از هموطنان در اثر سانحه رانندگی جان خودشون را از دست دادن، 14610 نفر مجروح شدن که شاید احتمال داره تعدادی از این مجروحین در بیمارستان فوت کنن. توصیه میکنیم به هموطنان عزیز رعایت دقیق قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را مد نظرشون قرار بدن. از ارتکاب تخلفات حادثه ساز که از مهمترین علل وقوع تصادفات مرگبار در جاده هاست پرهیز کنن. استراحت هایی به موقع در طول مسیر حتما رعایت کنن. متاسفانه درصد زیاد از تصادفات ما به علت خستگی و خواب‌آلودگی است. عزیزان سعی کنن روز را برای ادامه سفر انتخاب کنن، شب حرکت کنن، در شب استراحت کنن، در محله های ایمن، پارکینگ های مجاز، استراحتگاه های طول مسیر تا انشالله صحیح و سالم به مقصدشون برسن.
بله، نکته دیگری باقی مونده اگر هست که میشنویم، اگر خیر که
بیشترین تردد ما هم که روز گذشته بوده که نسبت به سال قبل 8% افزایش داشته. حالا آمار امروز پایان روزم بگیریم، مطمئنن امروزم یکی از روزهای پرتردد نوروز امسال ما بود.
بله، با توجه به اینکه موج دوم سفرها هم درش هستیم، این آمارهایی که منتشر میشن
نگران کننده.
بله، امیدواریم که حداقل آمار تصادفات و به ویژه تلفات پایین باشه با توجه به حجم تردد. خیلی متشکرم از شما جناب سرهنگ محبی. خداحافظ. گفتگو کردیم با جناب سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راهور فراجا و باز هم مثل همیشه تا توصیه‌های پلیس محترم به خصوص در بخش راهنمایی و رانندگی توجه به علائم، توصیه‌ها، رعایت نکات ایمنی، استراحت کافی، تغذیه کافی و موارد اینچنین هستش، به خصوص که الان در پیک ترددها هم داریم به سر میبریم و در موج دوم بسیاری از خانواده ها بعد از هفته اول که حالا دید و بازدید ها رو پشت سر میگذارن، در هفته دوم نوروز به جاده ها زدن، حالا اگر اقوامی در راه دور و نزدیک دارن به سراغ اونها میرن، اگر قصدشون در واقع تفریح و گردشگری و دیدن از شهرها و